ساعت 21 اینجا شبکه رادیویی اقتصاد و از شما دعوت میکنیم برنامه رهیافت رو بشنوید. تجربه آرا و تبادل اندیشه‌های اقتصادی رهیافت. بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام و شب شما بخیر. در این یک شنبه شب پنجم بهمن ماه که مصادف با پنجم ماه شعبان هم هست، سال روز ولادت با سعادت امام زین العابدین علیه السلام، مناسبتی است که از جانب خودم و همه همکارانم در برنامه رهیافت رادیو صاد شاد باش عرض میکنم این عید با سعادت رو، و برای همه شما آرزوی بهترین ها رو دارم. امیدوارم که هر جا هستید تندرست و سلامت هم باشید. خانم آقایان، برنامه امشب رو به مناسبت روز گمرک تقدیم میکنیم به همه عزیزان خدمتگزاران این عرصه در کشور عزیزمون. فردا ششم بهمن ماه این مناسبت هست. خب میدونیم جریان تبادلات اقتصادی با کالا و وسایل مختلف که تحت عنوان واردات و صادرات اونها رو میشناسیم از یک از مبادی تعریف شده تحت عنوان گمرک در کشور، در حقوق دریایی و بنادر، همینطور زمینی و یا هوایی مورد توجه هست. در این حال مقررات و قوانین این موضوع کمک میکنه که به بهترین شکل این روند اجرایی و عملیاتی بشه. خب هر قدر تسهیل، فناوری، مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق‌تری در این باره باشه، موفقیت‌های اون هم افزونتر، رضایتمندی فعالان اقتصادی بالاتر و کار مورد توجه جدی هم خواهد بود. امشب در این باره صحبت میکنیم و به بررسی این موضوع میپردازیم از جنبه‌های بنیادین اون، و در این حال به الزاماتی توجه خواهیم کرد که چگونه میشه در شرایط موجود اقتصاد کشور گمرکی پیشرفته و در این حال روزآمد، کارآمد و مورد اعتنا داشت، در این حالی که تبادلات بین‌المللی با کشورهای منطقه همواره اولویت اقتصاد ایران بوده، شرایط امروز چیست؟ با ما همراه باشید. سامان پیام کوتاه ما در اختیارتون هست برای طرح پرسش و سوالات مطرح در این زمینه و اظهار نظرهاتون البته، و نقطه‌ای که ممکنه مطرح بکنید اگر به عنوان فعال اقتصادی هستید. در این حال بسته هم آماده شنیدن هست که دعوت میکنم همراه ما باشید در برنامه امشب رهیافت یک شنبه پنجم بهمن ماه. تهیه کننده این برنامه همکارم آقای کجوری هستن که اجزای مختلف برنامه رو تقدیم شما خواهیم کرد به اتفاق ایشون و دیگر همکاران.
ششم بهمن ماه روز جهانی گمرک است، روزی که قرار است بار دیگر اهمیت گمرک را برای همه ما یادآور شود. در این باره کارشناسان بارها درباره ابعاد مختلف اهمیت گمرک صحبت کردند، از جمله اینکه گمرک در حوزه لوجستیک می تواند نقش آفرینی زیادی برای کشور داشته باشد.
ما تو این زنجیره تأمین یه دایره داریم این وسط، یعنی اگر ما زنجیره تأمین لوجستیک رو از صفر بگیریم تا صد، یه جای کار یه دایره است. این دایره الزاماً می تونه دایره نباشه، می تونه یک دیوار غیر قابل نفوذ باشه، یا میتونه یک دیوار قابل نفوذ باشه، میتونه یک تصمیم نقاله حرکت دهنده باشه، یک مسیر روان برای حرکت باشه. این دیوار چی هست؟ دوستان کی میتونه حدس بزنه؟ گمرک. گمرک بخواهیم و نخواهیم در مسیر زنجیره لوجستیک خارجی ما قطعا هست، چون این الزام قانونیه. هیچ کشوری را، حتی پیشرفته ترین کشورها را، شما نمیتونی ببینی که گمرک نیست.
این در حالی است که برخی از صاحب نظران و مسئولان هم بر این مسئله تاکید دارند که گمرک در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی هم نقشه بسزایی دارد. عمران احمدی، مدیر کل گمرک استان اردبیل، در این باره این چنین عنوان می کند.
گمرک همانطور که مستثری است در راستای ارائه حاکمیت دولتی در ورود و خروج کالاها و بحث‌های تسهیل در صادرات و واردات برای کشور نقش مهم و حیاتی داره، و در راستای کمک به سرمایه گذاران مختلف میتونید با استفاده از ظرفیت قانون امور گمرکی از جمله ماده 50 و 51 قانون امور گمرکی در راستای توسعه صادرات و ایجاد زیرساخت‌های منطقه آزاد نقش مهم و کلیدی داشته باشه و از این ظرفیت بتوانیم در این استفاده کنیم و در کمک حال سرمایه گذاران در انتقال تجهیزات و ماشین‌آلات مربوطه برای تولید و ایجاد بسترهای لازم برای صادرات کمک بگیریم.
حالا باید اشاره داشت که گمرک میتواند نقش مهمی در پویایی اقتصاد هر کشوری داشته باشد و از سوی دیگر به عنوان یک ابزار مدیریت اقتصادی هم کارویژه‌های بسیاری دارد. با رهیاف همراه باشید.
خب خیلی متشکرم از توجه شما شنوندگان عزیز و گرامی. خانم هایان، همطور که اشاره کردم با مهمانان امشب برنامه رو دنبال خواهیم کرد، از جمله آقای دکتر شامانی، معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران. صدای من رو میشنون، مشتاق شنیدن صداشون هستیم. آقای دکتر سلام و شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم. خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر، نخست فرارسیدن روز گمرک رو به شما و همه همکارانتون تبریک عرض میکنم و برای همه اونها موفقیت و سلامتی رو آرزو میکنم. آنچه که ما در حال حاضر 1404 دربارش صحبت میکنیم، گمرک در مقایسه با در حقیقت به عنوان صنعت، اگر بخوایم در نظر بگیریم که یکی از بخش‌های مهم هست و در نظامات بین‌الملل جایگاه ویژه‌ای داره، گمرک کشور در چه رتبه‌ای قرار می‌گیره از نظر مدیریت، برنامه‌ریزی، فناوری، خدمات به روز و تسهیل همه جانبه در امور صادرات و البته واردات؟
من جا داره ابتدا فرارسیدن 26 ژانویه 6 بهمن ماه که مصادف است با روز جهانی گمرک رو بر تمامی همکاران پرتلاش و سخت کوش خودمون که در شرایط سخت جغرافیایی و آب و هوایی در 140 نقطه از اقصی نقاط کشور مشغول ارائه خدمات هستن، واقعا تقدیر و تشکر کنم و بهشون تبریک عرض کنم. خب ما سازمان جهانی گمرک به مناسبت روز جهانی گمرک هر ساله شعاری رو در لوحه کار گمرکا در سراسر جهان قرار داده که شعاری که در سال 2026 سازمان جهانی گمرک طرح کرده، بحث گمرک هوشیار و متعهد در حفاظت از جامعه. خب گمرک بر اساس ماده 2 قانون امور گمرکی که جا داره برای شنوندگان حالا موضوع خورده بیشتر باز بشه، در ماده 2 قانون امور گمرکی اعلام میشه که گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
درسته؟
که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات، واردات و ترانزیت کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات‌های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است. خب در ماده دو وظایفی رو برای گمرک شهر داده که در تکمیلش در ماده سه بیش از 21 وظیفه رو بر عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرزبان اقتصادی گذاشته. خب گمرک شاید یکی از نقشایی که خیلی پررنگ هست بحث درآمدی، نقش درآمدی که برای دولت دارد، ولی در شعار 2026 گمرک هوشیار و متعهد در حفاظت از جامعه عنوان شده که دقیقا در خصوص همین موضوع در ماده 127 قانون امور گمرکی به درستی وظیفه ای را بر عهده گمرک گذاشته که در ماده 127 اعلام میکنه ورود و ترخیص کالاها تحت هر یک از رویه های گمرکی که بنا به ملاحظات بهداشتی، قرنطینه‌ای، ایمنی و زیست محیطی و نظایر آن بر اساس قانون مستلزم اعلام نظر سازمان های مربوطه باشد موکول به اخذ گواهی از این سازمان ها. که این ماده به درستی تکمیل کننده شعار سازمان جهانی است که گمرک نقش بسیار مهمی در حفاظت از جامعه در خصوص موضوعات و مشکلاتی که ممکنه در فرایند تجارت در واردات و صادرات اتفاق بیفته برای یک جامعه رو به عهده داره. که خب این هم جزء یکی از مهمترین وظایفی که به هر حال بر عهده گمرک هست. ما در سوالی که حضرت عالی فرمودی، خب ما گمرک از تقریبا سال 1393 به این طرف سامانه جامعه امور گمرکی شاید جزء اولین سازمان‌هایی بود که رفتیم به سمت الکترونیکی کردن فرایندها.
درسته.
و امروزه ما به جایی رسیدیم که در گمرک کلیه فرایندها در رویه‌های واردات، صادرات، ترانزیت همه به صورت سیستمی و الکترونیکی انجام میشه و ما عملاً هیچ گردش فیزیکی و کاغذی رو در فرایند انجام تشریفات نداریم. از این مهمتر این هست که ما در فرایند تجارت بر اساس نوع کالاها چه در حوزه واردات و صادرات بالای 20 دستگاه در فرایند دخالت دارن و دخیلن تا فرایند تجارت در واردات و صادرات اتفاق بیفته. البته نه برای همه کالاها، بستگی به نوع کالاها دارن. یکی از اقدامات بسیار خوبی که در این چند سال گذشته اتفاق افتاده اینه که تمام ارتباط سیستمی که سازمان‌های مجوزدهنده با گمرک دارند قبلا به صورت فیزیکی و کاغذی بود، الان کاملا در بستر سیستم و به صورت الکترونیکی داره اتفاق می‌افته. یعنی سازمان ملی استاندارد بهداشت، انرژی اتمی، قرنطینه نباتی و دامی کلیه مجوزهای تایید ترخیصی رو که به گمرک میدن تا گمرک بتونه کالا رو ترخیص کنه در قالب بحث‌های سیستمی اتفاق میفته که این خب خیلی به حال فایده های بسیار زیادی رو هم در سرعت، تسهیل و هم جلوگیری از تالیفاست هایی که ممکن بود در زمانی به دلیل استفاده از اسناد فیزیکی داشت و اینو برطرف کرده و میتونه نقش بسیار خوبی رو در بحث تسهیل تجارت داشته باشه.
اون چی که ما در طی سال، حالا بگذارید من مسیر رو کمی تغییرش بدونم، زمان رو هم محدودش بکنیم به یک سال گذشته، ما عمدتا گوشمون آشناست به نواقصی در واردات کالاها من جمله کالاهای اساسی که گاهی شنیده میشه، مثلا برنج در گمرک باقی مانده، ترخیص نمیشه و با زینفعان که صحبت میکنیم یا گزارشی که از بازار میرسه گاهی مواد اولیه است، گاهی مثل ذرت‌ها که فاسد شدن نگرانی‌های ایجاد میکنه، گاهی مثل پاره از فناوری‌ها یا فرض کنید که خودرویی که وارد شده از چارچوب خودروهای مجاز بیرون هست و با فناوری‌های فوق‌العاده پیشرفته‌تر یا حجم موتورهای بالاتر آمده، اینها سالیان سال می‌مونن و فهرست بلند بالایی که اگه بخوام درباره اونها صحبت بکنم شما دیگه خودتون خبره و استاد این کار هستید. جریان چیست؟ با تعریفی که شما اشاره کردید، الکترونیکی کردن کلی فرآیندها که بیان کردید در حوزه صادرات، واردات و همینطور ترانزیت بین‌الملل و 20 دستگاهی که در این فرآیندها مسئولیت دارن، پس چرا همچین چیزهایی گاهی به گوش میرسه یا گزارش میشه؟
بله، من اجازه میخوام ابتدا برای روشن‌تر شدن موضوعی که فرمودید، فرآیند تجارت به صورت خیلی ساده‌تر برای شنوندگان عزیز مطرح کنم. ببینید، در فرآیند تجارت وقتی قراره در رویه واردات اتفاقی بیفته، خب یک سری سازمان‌ها نقش دارن. یعنی تجارت مثل یک زنجیره‌ای که از چند تا حلقه تشکیل شده. این حلقه‌ها زمانی که به هم متصل باشن، خب این فرآیند اتفاق می‌افته. ما برای که یک وارداتی اتفاق بیفته، در گام اولش بحث این است که وارد کننده باید مراجعه کنه به بحث وزارت صنعت معدن تجارت برای اخذ ثبت سفارش. پروفرمی رو از فروشنده میگیره، میاد میره ثبت سفارشش رو انجام میده، بعد بر اساس بحث قوانین و مقررات مربوطه میره در صف تخصیص و تأمین ارز در بحث بانک مرکزی قرار میگیره. خب تخصیص و تأمین ارز که اتفاق بیفته، اسناد صادر شده، اسناد حمل شده، کالا بارگیری شده، حمل میشه، کالا میرسه در بوادی ورودی ما، به عنوان مثال در گمرک شهید رجایی ما. اون موقع هنوز کار گمرک شروع نشده. کالا که میاد اونجا توسط مراجع تحویل گیرنده که در بحث حالا دریایی ها سازمان بنادر عمدتاً در مناطق آزادی بیجه هم ممکنه خود سازمان عامل مناطق باشن یا بندر یا سایر انبارها، شرکت ها مثل انبارهای عمومی باشن. کالا تخلیه میشه، قبض میکشه. طبق قانون صاحب کالا میتواند در مهلت اولیه 3 ماه طبق ماده 24 قانون امور گمرکی و در صورتی که مشکلی داشته باشد درخواست تمدید از گمرک کنه، 2 ماه بشه 5 ماه. عملا کالا وقتی که در بندر تخلیه میشه تا 5 ماه طبق قانون گمرک در اماکن گمرکی. اگر ورودی ما مبادی ورودی و مناطق آزادی ویژه باشه، این زمان تحت مقررات و قوانین خود مناطق آزادی ویژه است که ممکنه بیشتر یا کمتر بشه. به هر حال بعد از این مهلتی که سپری میشه، صاحب کالا کالاشو به گمرک اظهار میکنه. وقتی که به اظهار میکنه به گمرک، تازه کار گمرک شروع میشه. پس ما ماندگاری کالایی که تا قبل از اظهار به گمرک اتفاق میفته، عملا خب منتسب به گمرک نیست. ولی یک اینجا پرانتزی باز کنم خدمت جنابعالی و شنوندگان محترم. خب چون در حلقه تجارت چه در واردات و چه در صادرات آخرین حلقه گمرک است، یعنی شما وقتی یک کالایی میخواد وارد از خارج وارد کشور بشه، آخرین مرحلهش که دیگه ترخیص میشه و از وارد سرزمین اصلی یا قلمرو گمرکی میشه، گمرک است. در یک کالایی که صادرات است و از کشور هم میخواد خارج بشه، آخرین حلقه گمرک است.
درسته.
ولی نتیجه کار خیلی از سازمان‌ها در گمرک دیده میشه. ما در برگردیم به بحث قبلیمون، خب قاعدتاً کالا وقتی که اظهار میشه میاد تشریفات گمرکی انجام میشه. تشریفات گمرکی قاعدتاً بر اساس مسیرهایی که ما در بحث سیستم انتخاب مسیر داریم، 3 مسیر سبز، زرد، قرمز است که سبز و زرد شرطیابی فیزیکی ندارد و قرمز شرطیابی فیزیکی دارد به دلیلی که کالا و یک سری ضوابطی حاکم است که اون کالا رو ریسکشو بالاتر برده و نیاز هست که دقت بیشتری بشه. که این تشریفات در گمرک خیلی زمان بر نیست. بعد از این میاد میره وارد مرحله صندوق میشه که صاحب کالا باید نقدینگی یا ضمانتنامه یا به هر شکلی که در قانون تعریف شده بتونه حقوق ورودی مربوط به کالاشو به دولت واریز کنه که بتونه پروانه صادر بشه. خب یه بخشی در این بحث صندوق هست که ممکن هست یک ایستایی به دلیل مشکلات نقدینگی که برای شرکت های وارد کننده و واحدهای تولیدی از ایجاد بشه، که البته گمرک ابتدای هر سال ریاست کل گمرک میاد ضمانتنامه، پذیرش ضمانتنامه رو تفویض اختیارش رو میده به گمرکات اجرایی که برای حالا وارد کننده هم از تولیدی بازرگانی طبق اون شیوه نامه این اختیار رو طبق ماده 6 قانون امور گمرکی دارد که به جای نقد، پول نقد، بتونه ضمانتنامه بانکی بگیره که بتونه به بحث گردش مالی واحدها و وارد کننده ها کمکی کرده باشن. اینجا وقتی که یه اتفاق بیفته پروانه صادر میشه. حالا برای اینکه پروانه نهایی بشود، بعضا بعضی از کالاها نیاز هست که یک سری مجوزهایی از سایر سازمان ها اخذ بشه. مثلا کالایی که برای بحث مواد غذایی هست نیاز هست وزارت بهداشت نظر بده. بعضی از کالاها نیاز به انرژی اتمی دارد، سازمان ملی استاندارد، قرنطینه دامی، نباتی، دامپزشکی و مجوزهایی که بر اساس نوع کالا تعریف می شود. خب تا زمانی که این مجوزها صادر نشود و نتیجه تایید ترخیصش برای گمرک نیاد، عملا این ترخیص از گمرک اتفاق نمیفته. حالا ما تمام ایستگاه‌هایی که صحبت شد، وزارت سمت در بحث ثبت سفارش و اصلاحاتی که روی ثبت سفارش هم از ویرایش مندرجات ثبت سفارش مثل تعرفه یا یک سری از فیلدها، تخصیص و تامین ارزی که در بانک مرکزی انجام می شود، پرداخت نقدینگی که توسط صاحب کالا انجام می شود، صدور مجوزهایی که توسط سایر سازمانها برای ترخیص کالا اتفاق می افته، این چهار مرحله خارج از گمرک و اختیار گمرک است. ولی هر گونه طولانی شدن این فرایند تأثیرشو در گمرک میذاره و از هر کسی سوال کنی کالا چی میگه، در گمرک متوقف شده.
درسته.
دلیل متوقف شدنش خب بعضن این عوامل است.
اون جمله بعدی خیلی مهمه در فهم موضوع.
بله.
اون جمله بعدی و پیوست این کلمه خیلی مهم هست.
بله.
اون چرایی؟
بله که ما ببینید این هست که متاسفانه خب میگم در بحث کلیت جامعه چون سر ته کار در گمرک تعریف میشود، عمدتا میگن در گمرک کالای ما مونده است، ولی به قول حضرت عالی مهم اینه که بابت چه عاملی در گمرک مونده دهیم. و اینا همه به نام گمرک به هر حال خوانده نشود که ما در بر اساس تفسیر 3 ماده 7 اصلاحیه قانون قاچاق اونجا به گمرک موظف کرده، گفته شما کالایی رو میتونی ترخیص کنی که ثبت سفارش و کد منشأ ارز داشته باشد، که خب ما گاهن مواجه میشیم با توجه به مشکلاتی که در حوزه بحث حالا تامین از ممکنه باشد، بعضا این تخصیص تامین ها یا یک سری از اصلاحات ثبت سفارش یا یک سری از صدور مجوزها یا تامین نقدینگی توسط صاحبان کالا ممکنه اینا به هر حال مدت زمانی رو سپری کنه که عملا این مدت زمان باعث میشه که فرایند ترخیص طولانی بشه. اینه که شاید سهم کوچیکی از این بحث توقف و ماندگاری کالا در فرایند ترخیص شاید متوجه گمرک بشود که اونم ما در مسیر سبز و زرد اصلا عملا عملیات فیزیکی نداریم، یعنی ارزیابی که یکی از مهمترین کارهای گمرک هست در مسیرهای سبز و زرد بالای 60-70% از بحث اظهارنامه رو تشکیل میده نداریم. اینه که ما هر کدوم از این ایستگاهایی که در فرایند تجارت اتفاق میفته تا بتونه کالا از گمرک ترخیص بشه تأخیری رو داشته باشن، این تأخیر قاعدتا به نام این است که کالا در گمرک متوقف شده.
درسته. آقای دکتر، یک چیزی که خیلی پر اهمیته این هماهنگی است. ما مثلا گمرکات کشورهای همجوار رو هم درباره اون گزارش‌های فراوانی داریم، سرعت عمل، فناوری‌های روز و به ویژه قابلیتی که برای ارسال و دوباره ارسال یا اکسپورت ری اکسپورت ما داریم میبینیم، و یا پهلو گرفتن به سوپر کانتینر ها که امکانات فراوانی میگذاره. این گفته ها مسلمان پشتش باید تکنولوژی و فناوری های فراوانی باشه. الان ما از این استانداردها برخوردار هستیم یا فاصله داریم؟
ببینید خب استاندارد ها خب قاعدتا در خصوص بحث این فرایند هایی که شما فرمودی، ما یک سری استاندارد هایی در فرایند ترخیص گمرک داریم که قاعدتا ما اون استاندارد ها رو با توجه به اینکه گمرک عضویت در کنوانسیون های زیاد بین المللی دارد، خب گمرک سطح خودش رو آورده به اون سطح رسونده، ولی این استاندارد ها نیاز هست در کل زنجیره فرایند تجارت اتفاق بیفته، از بعد به کالا که قرار کشتی بیاد پهلو بگیره تخلیه بشه، انبارداری، صفافی، نگهداری، حمل و نقل، این هست که خب قاعدتا ما فاصله داریم با اون که برسیم به حدی که کل زنجیره تولید از ابتدا که کالا وارد قلمروی کشور میشود تا زمانی که بخواد از گمرک خارج بشود، خب در هر سازمان و در هر بخشی برسونیم خودمونو به استانداردها، که البته کارهای بسیار خوبی رو به هر حال در دست اجرا هست که ما به عنوان مثال در بحث خود گمرک امسال پروژه های سازمانی نوسازی نظام گمرکی رو تو دستور کار وزیر محترم اقتصاد قرار داده که جزء به هر حال مهمترین برنامه هایی هست که در حدود 7 محور داره روی این پروژه های راهبردی کار میشه، که این پروژه ها حالا تیتوار من خدمت شما میگم، آمایش و اصلاح رویه ها و فرایند های گمرکی با توجه به تغییرات روز تجارت، آمایش توسعه منابع و تجهیز گمرک با توجه به نیازهای روز کشور، اصلاح ساختار سازمانی و توسعه سرمایه های انسانی بهبود فضای کسب و کار، نظام مدیریت هماهنگ مرزی، توسعه سامانه‌های فناورانه و داده محور، توسعه تعاملات منطقی و بین المللی. اینها اصول برنامه‌ها و پروژه‌های راهبردی هست که در بحث پروژه‌های سازمانی نوسازی نظام گمرکی تو دستور کار جدی وزارتخونه و وزیر محترم هست که هر هفته جلسات بسیار زیادی رو برای به هر حال اجرا و پیشرفت این برنامه‌ها در سطح وزارتخونه و سطح خود گمرک برگزار میشه. منتها یکی از نیازهایی که ما پیرو فرمایش حضرت عالی ما امروز نیاز داریم با یکی از موضوعاتی که شاید باید دیگه واقعا این مشکل برطرف بشه، مدیریت واحد مرزی هست. ببینید در تمام دنیا حرف اول و آخر رو در مرزها گمرک میزنن، چون ما مرز وقتی که ایجاد میشه مرز برای تبادل کالا یا مسافر هست.
درسته آقای دکتر، همزمان که داریم این رو مطرح میکنین، من خواهشم این هستش که در باره جایگاه این سیاست ها و برنامه ها در تأمین درآمد کشور هم بفهمید، که میدونیم که یکی از جنبه های مهم این کار هم درآمدزا بودن، اون هم از محل توسعه بین‌المللی است.
بله، با یکی از نقش هایی که همینجوری که در ماده در حال دو و سه قانون هم ابتدای صحبت خدمت شما عرض شد، یکی از به هر حال وظایف گمرک جنبه درآمدیش هست که به هر حال بعد از مالیاتی یکی از منابع مهم درآمدی برای دولت است، که علارغمی که حالا با توجه به همه تغییراتی که در فرایندها و مقررات واردات ما و صادرات اتفاق میفته، ولی نقش گمرک درآمدی گمرک نقش پررنگی هست. ولی ما نکته مهمی که ما هر چی که بتوانیم فرایند تجارتمون رو تسهیل و تسریع خوبی توش ایجاد کنیم، قاعدتا به همه اون وظایف ما از جمله نقش درآمدیمون بهتر و زودتر خواهیم رسید. که ما یکی از موضوعاتی که نیاز هست دیگه مشکلش به صورت نهایی حل بشه بحث مدیریت واحد مرزیه، چون در تمام دنیا گمرک در مرزها حرف اول آخر میزنه، که این در ماده 12 قانون امور گمرکی هم به صراحت به نقش گمرک در بحث مرزها عنوان شده. در ماده 2 هم نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی به گمرک سپرده قانون امور گمرکی، که ما اگر انشاءالله بتوانیم با توجه به تعاملات بسیار خوب و نگاه بسیار خوبی که ریاست محترم جمهور دارن نسبت به بحث گمرک این مدیریت واحد مرزی حل بشه، خب قاعدتا خیلی از مشکلاتی که در مرزها اتفاق میفته رو میشود با این مدیریت واحد مرزی که یک دستگاه اون هم گمرک اون نقش محوری رو داشته باشد، میتوانیم خیلی از این حالا موضوعات و موانعی که در حال حاضر مانع شاید و اون تسهیل و تسریع و یه خورده به تأخیر میندازه رو بتونیم در راستای این ایجاد مدیریت واحد مرزی برطرف شد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از سوزیتون. امیدوارم ما شاهد اقدامات مبتنی بر بهترین روش‌های علمی و داشتن بهترین فناوری‌های خدمت رسان در گمرک کشور باشیم که کار رو برای تولید کنندگان و صادر کنندگان و در این حال برای تولید کنندگان از منظر واردات مواد اولیه و تکنولوژی آسان‌تر بکنه و همینطور دیگر نیازهای کشور. اگر نکته خاصی هست به مناسبت روز گمرک آقای دکتر شامانی بشنویم از شما.
خواهش میکنم. ما در حال تکمیل صحبت ها واقعا اقداماتی که گمرک انجام داده، خب ما درصد زیادی از وظایف ستاد و تفیض شده به گمرکات استان. یکی از اقدامات بسیار خوبی هم که در حالا یکی دو سال گذشته اتفاق افتاده بحث تدوین شیوه‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی گمرک. بالای 35 شیوه‌نامه و دستورالعمل نحوه اقدام و انجام تشریفات رو به صورت شیوه‌نامه در اختیار گمرکات قرار داده، که این باعث میشه که از اظهار نظرهای سلیقه‌ای و تفاسیر شخصی جلوگیری بشه.
چقدر خوب.
این اقدام بسیار خوبیه که شاید ما برای 35 حالا تشریف نحوه انجام گمرکی به صراحت اومدیم به گمرکات گفتیم ابتدا از کجا شروع میشه انتها به کجا ختم میشه، که این شیوه نامه ها در حال بروز رسانی شدن هست، با تغییرات جدید تغییر میکنه، که این سلوحه کاری برای به هر حال گمرکات کل کشور هست. من هم در پایان از جناب عالی و همه شنوندگان محترم تشکر میکنم که حوصله به خرج دادن و
خیلی متشکرم. مسلماً شنوندگان ما که از فعالان اقتصادی هستن و همینطور شنوندگانی که در بخش‌های مختلف